زنجه
بودو
گزینه دو فکر کنم گوشت ماهی باشه.
دو گوشت ماهی باشه، ای داده بر من، شیره انگور و خرما درسته. چرا دقت نکردی؟ اشکالی نداره آقا، به سوال خود جواب میدی تو 10 ثانیه؟
بله.
اینقدر با هم شوخی کردیم زمان کم آوردیم. سوال اینجاست. سوال کجاست؟ سوال اینجاست. آها آقا جان، کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی اثر کیست؟ یک جلال آل احمد، دو جیمز موریه، سه سیمین دانشور، چهار مصطفی رحمان دوست. 1 2 3 4 سوال سختی بهش خورده.
سیمین دانشور بودن
ولی فامیلیشون خانم دانشور صداشون میکردن. آره شما میگی اون 100%؟
آره.
علی هادی چی میگه؟
والا من گوش ندادم اصلا.
جلال آل احمد، جیمز موریه، سیمین دانشور، مصطفی رحمان دوست. سر کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی اثر کیست؟
گزینه 1. 1
یعنی جلال آل احمد؟
بله.
جیمز موریه درسته. ای داده بر من خارجیه بود. آره علی هادی عزیزم خوب بودی، انرژی هم داشتی. 1,000,000 شما 1,000,000 خودت گرفتی، 2 تا 500 تا هم حق سلطانپور رو گرفتی، میشه 2,000,000. امیر سلطانپور هم 2 تا 1,000,000 خودش گرفته، 2,000,000. 3 تا 500 تایی هم حق تو رو گرفته، میشه 3.5. خب اگر 4.5 میشدین بهتون جایزه میدادیم امروز، یعنی اصلو برای این گذاشتیم اگر 4.5 هر کی بگیره بهش جایزه بدیم. نشد، اشکالی نداره، امیر سلطانپور و تو یه بار دیگه حتما میتونین شرکت بکنین.
ما منتظریم.
خیلی مخلصیم. نزدیک اون روز، غصه نخور. یا علی مدد، خدا نگهدار، خداحافظ. تا فردا سر ساعت 14 خدا نگهدار.
چوب خط.
آفتابی سکونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مغفی، سکونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی.
خوب بدونیم دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
موجه دلپذیر، هوا دلپذیر، رنگ دلپذیر، قرمز دلپذیر، موجه دلپذیر، رنگ دلپذیر، روبه دلپذیر، غزالا دلپذیر، همه چیش خوبه، روبه دلپذیر،
دلپذیر.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتزد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. خب رسیده بودیم به آغاز سلطنت اشرف افغان که عرض کردم روابط عمومی بهتری نسبت به محمود افغان داشت، در زمانی که اصفهان در محاصره بود گویا یک پیکی فرستاده بود برای شاه سلطان حسین و مقادیری کاربار فرستاده بود. یعنی این زیاد از محمود پسرموش خوشش نمی اومد و خودش در صدد یک براندازی محمود بود. محمود هم دیوانه شد. حکومت محمود فکر کنم 2.5 سال بیشتر طول نکشید و دچار جنون شد. در ابتدا خیلی پیروزی به دست آورد، حالا پیروزیاشو میخونم براتون از کتاب عرض شود جهانگشای نادری. ما دو تا منبع ایرانی فوق‌العاده داریم، یکی جهانگشای نادری هستش که میرزا مهدی خان استرابادی منشی نادر نوشته و دومی عالم‌آرای نادری هست که اونم کتاب بسیار خوبیه و محمد کاظم وزیر مرو نوشته. این دوتا منابع اولیه عرض شود که تاریخ انحطاط صفوی است. بعد هم یادداشت‌های کروسنسکیه که تادئوش کروسنسکی که خیلی کتاب خوبیه، به فارسی هم ترجمه شده به عنوان بصیرتنامه و سالهای بعد متن اصلیش هم به فارسی ترجمه شده و این کتاب خیلی مفصله. این اولین کتابی بود که پس از انقراض صفویه، پس از ماجرای سقوط اصفهان، آقای کروسنسکی که کشیش بود و 10 سال در اصفهان اقامت داشت، اینو در استانبول وقتی از ایران رفت در اونجا چاپ کرد و اطلاعات اولیه رو در اختیار هر شود مردم جهان گذاشت در مورد سقوط صفویه، چون همه کنجکاو بودن که چرا اینا از بین رفتن. من داشتم اشاره میکردم به کتاب آقای دکتر ویلیام فلور، اشرف افغان بر تختگاه اصفهان، بسیار کتاب خوبیه، و دکتر ابوالقاسم سری که واقعا زحمت کشیده این کتاب‌های آقای ویلیام فلور به زبان فارسی ترجمه کرده درباره همین محمود افغان و اشرف افغان، یک جملات قشنگی واقعا واقعیت نوشته. تختگاه ایران به نیزاری خوشیده میمانست در آتشی سوزان، چنان شد سزای بدرفتاری ها، کشفهمی ها و ندانمکاری های حاکمان نالایق دامنگیر همگان گشت. یعنی بیورزگی شاه سلطان حسین که اون وزیر بیچارش و فتلی خان داغستانی رو کور کرد، لطفعلی خان داغستانی سپه سالار کل ارتش رو معزول کرد و خیلی آزار دادن آدمای حسابی رو، سرداران رو، یه مش آدم مفتخور بیکاره انگل عرض شود که هیچ کاره دور سلطان رو گرفته بودن. وقتی یک سلطانی بیلیاقت باشه، وقتی یک فرمان روایی حرف حساب گوش نده، مردم رو نشناسه، نتیجه این بدرفتاری ها، کشفهمی ها، ندانم کاری ها دامنگیر مردم بدبخت میشه. خشکتر با هم سوخت، به قولی 500,000 تن عرض شود از مردم بیپناه تنها در اصفهان به وضعی دردناک و اکثر به مرگی تدریجی جان باختن. اینا رو مردم بدونن، وقتی بیگانه بیاد، وقتی یک نفر قاصب بیاد، این بلا رو سر مردم میاره و مردم هر چه بدانن به نفع خودشونه. مردم با تاریخ ایران رو بدونن. ما سالهای پیروزی و عرض شود موفقیت داشتیم، سالهای خوشبختی و آرامش مثل دوران کریم خان زند که مردم راحت بودن. بعد شما بعدش ببینید چه اتفاقاتی افتاد. اون آقا محمد خان اکثریت مردم کرمان رو کور کرد، بسیار قسی القلب بود و خیلی جنایت کرد. اینا رو نباید نگفت، باید مردم بدونن. مرگ تدریجی تمامم عرض شود که از کتاب‌های مختلف از منابع مختلف درآورده. در زمان قاجاریان بیشتر سیاحانی که به اصفهان آمدن هنوز از ویرانی و سوت و کور بودن شهر سخن میگویند. مقداری از آن ویرانی را باید نتیجه وباهای عام پی در پی دوران قاجاریان دانه. سفرنامه فریزه رو معروف به سفر زمستانی رو معرفی کرده، ترجمه دکتر منوچهر امیری، بسیار عالیه. آیه دکتر سری می نویسه حاکمان بی آزرم ککشان هم نگزید، یعنی همین محمود و عرشبت اشرف و دیگران چون گوسفندان پرواری گرگ دیده هراسان و لرزان بر جای خشکشان زد. افزون بر مردم عادی جمعی کثیر از دانشمندان اندیشمندان ارزشمند شهر اصفهان در پی بالا گرفتن احتکار خوراکی ها یا محاصره در خانه های خود با زجر و شکنجه جان باختند. جنازه هایشان در همان خانه ها یا در کوچه پس کوچه ها رها شد. البته تنها اصفهان هم نبود. درباره کرمان نوشتن که هیچ شهری در طول تاریخ جهان آن چنان دچار خرابی و کشتار نشده است. اما جانور یک چشم که در شهر کوران به پادشاهی رسیده بود، از آنجا که قبای پادشاهی بر بالای او راست نمی آمد و راهزنی بی آزرم و مردم کش بیش نبود، دیری نپایید و شامت خونهای بی گناهان فراوانی که بر زمین ریخت به زودی دامنگیرش شد. در خبط دماغ و جنونی غالب که جانش را فرو گرفت، تومار زندگانی کوتاه و جنایتکارانش در طوفانی دیگر از جنون کودن قدرت طلبی دیگر به نام اشرف در هم نوردیده شد. بله، توجه میفرمایید، کتاب بسیار خوبیه، توصیه میکنم بخوانید این کتابا رو، کتابای ویلیام فلو رو بخوانید، اشرف افغان بر تختگاه اصفهان. این کتاب من بارها خوندم و خیلی لذت بردم. عرشبت که خب دو مرکز تجاری هلند، یکی در بندر عباس بوده یکی در اصفهان، اینا یک عرشبت فعالیت مختصری دارن. فعالیت کرمان تعطیل شده به علت کشتارها. مدیر کل شرکت هند شرقی هلند در مرکز بندر عباس شخصی به نام پیتر اتلام، مدیر شعبه اصفهان نیکولاس اسکاروره که پس از غلبه محمود هلندیان مبالغی از سود و سرمایه خودشونو از دست میدن و اینا سعی میکنن اتلام، پیتر اتلام سعی میکنه که ببره به جزیره هرمز مرکزو و بعدم هدفش اینه که تو این بلبشویی که پیش اومده جزیره هرمز رو مستعمره هلند بکنه و اونو تصرف بکنه. هلندیا خیلی آرزو داشتن که جایگزین پرتغالیا بشن. همینطور کارکنان شرکت هند شرقی انگلیس هم عرض شود که وقتی فهمیدن ایران اوضاعش به هم خورده، اینا توپخانه داشتن، تفنگدار داشتن، ملوان داشتن، اینا سعی میکردن جزایر قشم و لارک رو عرض شود که تصرف بکنن و بعدم با عرض شود که سرکرده اشرف در قسمت بندر عباس در ایالت بندر عباس سعی میکنن که یک ملاقاتی داشته باشن، اون رو اسیرش کنن. در جنگی که میان هلندی ها و افغان ها برای نجات اتلام و یارانش در میگیره، چون افغان ها 3 تن از هلندی ها رو اسیر کرده بودن، از 3 مقام هلندی که به اسارت باروخان، باروخان حاکم افغانی بوده در بندر عباس، یک جنگی میشه، از 3 مقام که به اسارت باروخان در اومدن، یکی در زیر شکنجه جان میده، دیگری در هنگامه جنگ و گریز جان میسپارد. اتلام هم به قدری کتک میخوره که پس از رهایی از چنگ زندانبانان در میگذرد. انگلیسی هم خوشحال بودن. در گزارش ها اومده که انگلیسی های شریر سعی میکردن افاقنه رو بندازن به جان هلندی ها. آقای ویلیام فلور در کتابی که نوشته راوی رویدادهای مهم زمان سلطه اشرفه. به قول دکتر ابوالقاسم سری، مردی کودن که بار و دسته خود با اون دار و دسته خودش، یا به قول نویسندگان روزنامه، روزنامه یعنی چی؟ ژورنال هلندیا که عروض گزارش میدادن، جمعی از سکان گرسنه و دیوان هفت چشم برای تاراج، کلاشی و پوسکنی خلایق شروع به کار کرده بود. حالا اشاره میکنه به ظهور برقاسای طهماسب قلی‌خان نادر در عرشه کشتی طوفان زده ایران که بعد چه بلایی سر این اشرف میاد و واقعا اینا مجازات میشن. کشتار و یک سری اراذل اوباش مثل اشرف، مثل زبردست خان، زاهد علی خان، بارو خان، تیمور خان عرض شود که، و یک گروه دیگه بودن که اینها همه تنبیه شدند. جان سالم به در نبردن، اغلب اینها جان سالم به در نبردن و بعضی از اینا فرار کردن به عمان با چه بدبختی، و در هر صورت ایرانی ها نذاشتن که اینها برگردن به طرف قندهار. خب اینا رو تمام در این کتاب حکومت اشرف نوشته. بعد نیست که درباره گزارش‌های هلندی ما مطالبی ذکر کنیم از این کتاب. خیلی کتاب جالبی، روزنامه است، که اینها چه آدم‌های جنایتکاری بودن، آدم‌های وحشی بودن. وقتی اشرف پادشاه میشه در 1725، عرض کردم 1722 اصفهان رو گرفتن. حالا ببینید چقدر فاصله کمه، حکومت اشرف از 1725 تا 1729، یعنی سلطنت این دو سه سال بیشتر طول نمیکشه. 1725 اشرف میاد. یک شخصی بوده به نام امان الله خان، از خوانین افغان بوده، نوشته بسیار مرد خونخوار و پولپرستی بوده. عرض شود که این سوابق دزدی داشته، اخاذی داشته، خیلی در اصفهان جنایت کرده بود. پیشنهاد میکنه که شما اجازه بدید که ما 25 نفر از بزرگان ایران رو بکشیم، اموالشون رو برای غنی ساختن گنجینه پادشاهی مصادره بکنیم. همینطور جالبه که اسم هلندی ها رو می‌نویسه، یعنی اون موقعی صحبت از این نبود که اینا هلندی ان، اینا انگلیسی ان، اینا فرانسوی ان. میگه خب اینا پولدارن. بعضی از اینا نام هلندی ها بود، بعضی ایرانی ها بودن، نام برخی از بلند پایگان افغانی بود. حسین قلی خان اعتماد الدوله که صدر اعظم بود، محمود اینو گذاشته بود به عنوان صدر اعظم، قورچی باشی ها و همینطور رجال این قورچی باشی، یعنی این فرماندهان ارتش و معتبرترین بازرگانان اصفهان بودن. اسقرور نماینده کمپانی سعی میکنه که گیر بیاره این نسخه رو که چند نفر قراره اعدام بشن، ولی به دست نمیاره. بعد یک شخصی به نام الماس خانه که این با هلندیا کار میکرد و خزانه دار دولت صفوی بود، اونو کتکش میزنن که جواهراتی رو که به هلندیا وثیقه داده معرفی کنه، چون دولت صفوی وثیقه میداد، وثیقه میداد که پول بگیره از هلندی ها، بالاخره از ارمنی ها، از پانیان ها، پانیان ها یعنی یا بانیان ها، تجار هند، از همه اینا هر شود وثائقی که گرفته بودن پس دادن. الماس خانم خودشو کشت. افغان ها سر از تنش جدا کردن رو در مقابل کاخ پادشاهی به نمایش گذاردن. خب دوستان وقت من تمام شد، انشاءالله در برنامه بعد ما سعی خواهیم کرد که باقی مطالب رو بعض شما عزیزان برسانیم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ.
به نام خدایی که دوستمون داره و دوستشون داریم، و سلام و درود بر همه اونهایی که با امید و توکل به خداوند بزرگ و مهربان لحظه هاشون رو سپری میکنن. در بعد از ظهر یک روز زیبای پاییزی با شما همراه هستیم با بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی جوان. به یاری خدا تا ساعت 22 همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تماسه که این خرابی
پیداشی کنید. چطور ما توانستیم در همه زمینه ها مورد تحریم بودیم؟
مهندسی رزمی در ایجاد امنیت برای مردم مأموریت های ویژه‌ای به عهده داشته.
هیچگاه تکلیف از مسافت
نمیشه. جز اون نقاطی که گرفتی برای بسیار مهمه.
این تحریم شکسته شد.
گه رزم شیران این سرزمین به جام زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه.
دفاع مقدس 8 ساله حاصل تلاش دلیر مردان رزمندی دفاع مقدس در حوزه‌های مختلف بوده که منجر به پیروزی‌های چشمگیر و بی‌نظیر شد. سد دفاعی و خط شکن را رزمندگان پیاده بسیجی تشکیل می‌دادند و برای موفقیت عملیات بخش‌های دیگر نقش‌های مهمی را به عهده داشتند.
من تصمیم گرفتم که هر کی از زیر 15 سال هست برش گردونم. من یه روز نشستم تو چادرم توی سد دز، اردوگاه سد دز بود، اردوگاه آموزشی، دیدم یه بچه نوجوانی داره از این تل بالا می تپه که من بالاش چادرم، بعد یه تیربار گذاشته رو شونه‌هاش، این خشاب نوار تیربار رو دور کمرش این گردنش پیشیده بود، غرق فشنگ شده، کلاغوت گذاشته و سرش، این کلا آهنی خیلی بزرگتر از سرش بود، میفته رو چشاش میداد چنقب به پوتین که بزرگتر از پاش بود، با بند به مچ پاش بسته بود. اومد به شما شروع که گریه کرد، من خیلی متعجبم چه گریه میکنه، و من اومدم شما به هر کسی که گفتید من باش مسابقه بدم، به هر تپه‌ای که شما گفتید من برم اتفاق اندازه کنم. گفتم خب چی بشه بعد؟ خب دستور دادی من برگردن، من برنگردنم به مثل ابر بهار عشق میدونم.
بسیجی ها بودن فدایان امام، گردان گردان لشکر لشکر، جواد صراف و اسماعیل زاده هم بودند، باقی شهدا را من نمیشناسم، تو بگو هر جا که هستی، هر شهیدی که میبینی نام ببر و به فرزندانت بگو که چهره او را به خاطر بسپارند تا علم خمینی بر زمین نماند. علم خمینی بر زمین نمیماند مگر ما مردیم.
عشقم که رفت بر باد هرگز وفا ندارد، این قصه با که گویم دردی که سینه دارد، دردی که سینه دارد. عشقم که رفته بر با هرگز وفا ندارد، این قصه با که گویم دردی که سینه دارد، دردی که سینه دارد. لیلای من کجایی؟ از من خبر نداری؟ چشمم به گرد نسپار در کوی بیقراری. لیلای
باید از زبان جفرفته ها شد. با هم بشنویم خاطراتی از جرقه های زهی رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس از زبان احمد تبیانیان، رزمندی نیروی زمینی از لشکر ده حضرت سید دو شهدا علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سال 61 همزمان با عملیات ولفج مقدماتی، اولین باری که ما به صورت بسیجی عازم جبهه شدیم، ما به قصد شیرین رفتیم و تو خط پدافندی قصد شیرین اونجا توی مقری به نام تپه گچی به عنوان سه تا خمپاره 820 داشتیم اونجا رفتیم، شروع کارمون با خانپاره اونجا بود، ما اونجا یاد گرفتیم. ما دو نفر بودیم، خیلی با هم مچ بودیم، بچه محل بودیم، تقریبا با هم رفیق شده بودیم تو مسیر، تو پادگان و اینا. به نام آقای شهید غلام حسین رضایی و من، که یه ذره ما رو بحث اخلاقیات خودمون یه ذره شلوغ بودیم، به قول بچه ها یه ذره بچه ها رو خلاصه بعض موقع اذیت میکردیم، بعض موقع میخندونیم. نه، این مسئول مقررمون یه شخص بودون آقای اوستی که من نمیدونم الان سالمه شهید شده اینا، چون اون موقع پاسدار بود. ایشون گفت که شما دوتایی که دارید اذیت میکنی شلوغ میکنی باید تبعید بشید. به دید تبعید ما رو فرستاد پشت خط پیاده پدافندی که بچه ها تو جبه علاقاتی خط پدافندی بود. ما تو اون خط رفتی مستقر شدیم و قرار شد که خدمت شما عرض کنم تحرکات دشمن رو، که یه جاده اسفالتی بود، تو این جاده اسفالتی تردد خودروهای عراقی ها بود، تعداد نفراتشون بود. ما قرار شد که ما دو نفر بریم اونجا این تحرکات رو بنویسیم. مثلا ساعت 10 جیپ فرماندهی از سر پیچ حرکت کردن، ساعت فلان. تمام این تحرکات رو ما به طور کامل شبانه روزی ثبت میکردیم. ما یه 10 روز شاید 15 روز کار ما شده بود این. حالا تو دید ما، دید خودمون که بقول رو هم بچه سال بودیم، هم سری اولم بود رفته بودیم جبهه، فکر میگنیم ایشون ما رو تنبیه داره میکنه، این کار ما کاری نیست که بخواد مصنوع ثمر باشه، فکر کردیم داریم تنبیه میشیم. بعد 10-15 روز اومدم ما رو آوردن تو مقر خودمون، گفتن که دیگه شلوغ نمون، گفتیم نه دیگه، دیگه بچه خوبی شدیم به خدا. اومدیم بعد فهمیدیم که تمام اون نوشته های ما تو بحث نظامی میشه کار یه فرد اطلاعاتی که یه اطلاعاتی از تحرکات دشمن رو ثبت میکنه و اون تحرک، ثبت اون تحرکات باعث میشه که اون فرمانده ها بتونن نسبت به این تحرکات یه برنامه‌ریزی بکنن، بگن مثلا ساعت فلان که خودرو فرماندهیش میاد، ساعت فلان که اینا نیرو جا به جا میکنن، یا هر چیزی بیایم شلیک داشته باشیم، بیایم مثلا دشمنو زمینگیر کنیم یا به دشمن تلفات وارد بکنیم. الان متوجه میشم که این به کار نظامی بوده. ببینید اینا باید، اون فرماندهی که ما رو به این کار وادار میکرد، اون فرمانده باید یا توی آموزشگاه نظامی دوره دیده باشه، یا باید نسبت به اون هدف بزرگی که تو ذهنش هست بیاد این فکرها رو انجام بده که بقوله رو بیشتر بتونیم به دشمن فائق بیان و تلفات وارد کنیم. خب مطمئنم این ابداعاتی بود که خدمتشونشون انجام داد و خیلی هم یادمه بعد اون 15 روز این ثبت تحرکات به دردمون خورد و خیلی هم تونستیم دشمن رو تلفات بهش وارد بکنیم و خط اون و اون منطقه یه ذره لازه پدافندی محکمتر شد و خیلی هم مصمم سمن بود.